ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. دست کم 20 غیر نظامی بر اثر حمله هوایی در یمن کشته شدند. حسن روحانی در واکنش به تحریم‌های جدید آمریکا گفت از تخلفات آمریکا نمی‌گذریم. وزارت خارجه آمریکا می‌گوید وضعیت شی یو وانگ شهروند آمریکایی را که در ایران زندانی شده با نگرانی دنبال می‌کند. با درود، حمید فاطمی هستم. این بخش از خبرها و گزارش‌ها را به آگاهی شما می‌رسانم. آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد روز چهارشنبه اعلام کرد حمله هوایی در یمن به کشته شدن دست کم 20 غیر نظامی منجر شده است. بنابر این گزارش، این حمله روز سه‌شنبه در منطقه موزع در استان تعز روی داده و احتمالاً اکثر قربانیان از اعضای یک خانواده بودند. ساکنان محل گفتند این حمله را یکی از هواپیماهای ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی انجام داده است. این ائتلاف هنوز واکنشی به این خبر ابراز نکرده. در جنگ دو ساله یمن، ایران از شورشیان حوثی حمایت می‌کند و عربستان سعودی نیز که پشتیبان عبدرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن است، ائتلافی منطقه‌ای برای مقابله با آنها تشکیل داده. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تحریم‌های جدید آمریکا گفت از تخلفات نمی‌گذریم، اما در زمین آمریکا بازی نمی‌کنیم. حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت ضمن متهم کردن آمریکا به زیر پا گذاشتن تعهدات بین المللیش از جمله پیمان پاریس و توافق با کوبا گفت جمهوری اسلامی در زمین آمریکا بازی نخواهد کرد. دولت آمریکا روز سه‌شنبه در نامه‌ای به کنگره پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را تایید کرد، اما 18 فرد و نهاد مرتبط با فعالیت‌های موشکی ایران را مشمول تحریم قرار داد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم روز سه‌شنبه گفت دولت ترامپ ضمن آنکه پایبندی ایران را به برجام تایید کرده، اما بر این باور است که برخی اقدامات ایران در بی‌ثبات کردن منطقه با اهداف معین شده در برجام مغایرت دارد. پس از آنکه سخنگوی قوه قضاییه ایران از بازداشت و محکومیت یک شهروند آمریکایی در ایران خبر داد، وزارت خارجه آمریکا تصریح کرد که وضعیت این شهروند را با نگرانی دنبال کرده است. بنابر گزارش‌ها، شی یو وانگ شهروند آمریکا، پژوهشگر رشته تاریخ در دانشگاه پرینستون است و حدود یک سال پیش که برای تحقیق درباره رساله دکترایش به ایران رفته بود، بازداشت شد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا عصر سه‌شنبه با تأکید بر اینکه آقای وانگ آمریکایی است و دو تابعیتی نیست، گفت از آنجا که امنیت شهروندان آمریکا نخستین اولویت دولت است، وضعیت او نیز با نگرانی پیگیری شده و از طریق سفارت سوئیس در تهران نیز دسترسی کنسولی با این زندانی برقرار شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز سه‌شنبه‌اش گفته بود این فرد برای نفوذ به داخل ایران فرستاده شده و به 10 سال زندان محکوم شده است. 4 کشور عربی که با قطر قطع رابطه کردند با کاستن از شروط 13 گانه خود خواستار پایبندی دوحه به 6 اصل برای مقابله با تروریسم شدند. پیش از این عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر و بحرین برای از سرگیری رابطه با قطر 13 خواسته را مطرح کرده بودند، اما قطر آنها را نپذیرفت. عبدالله المعلمی نماینده عربستان در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه گفت وزیران خارجه این 4 کشور در نشست 2 هفته پیش خود در قاهره بر سر اصول 6 گانه‌ای درباره مقابله با افراط‌گرایی و تروریسم توافق کردند و امیدوارند قطر نیز تعهد خود را به این اصول اعلام کند. سفیر سعودی در سازمان ملل تأکید کرد جزئیات، تاکتیک‌ها و ابزارهای لازم برای اجرای این اصول می‌تواند در گفتگوها روشن شود. دولت قطر هنوز واکنشی رسمی به شروط جدید ابراز نکرده است. احمد جنتی روحانی 91 ساله برای 1 سال دیگر به عنوان دبیر شورای نگهبان برگزیده شد. احمد جنتی از ابتدای تشکیل شورای نگهبان در سال 1359 به عنوان یکی از فقهای این شورا منصوب شد و از سال 71 هر ساله به عنوان دبیر این شورا برگزیده شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، انتخاب سالانه اعضای هیئت رئیسه شورای نگهبان روز چهارشنبه برگزار شد و محمد رضا علیزاده به عنوان قائم مقام دبیر و عباس علی کدخدایی به عنوان سخنگوی شورای نگهبان در مقام‌های خود ابقا شدند. نهادهای بین المللی مهمترین دلیل ناعادلانه و غیر آزاد بودن انتخابات در یونان را مداخله های شورای نگهبان و عمدتاً با انگیزه های سیاسی می دانند. خبرها را شنیدید، حالا می پردازیم به گزارش های درباره وضعیت موسل. ارتباط مستقیم ما با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه برقرار شده است. آقای جزایری، سازمان ملل متحد نسبت به نقض حقوق شهروندان در موسل بعد از آزاد شدن این شهر از دست داعش هشدار داده. جزئیات بیشتر در این مورد چیست؟
آقای فاطمی، سازمان ملل متحد در گزارش خودش اشاره کرده به آنچه مجازات خانواده های نامیده که فرزندانشون به عضویت گروه داعش در اومدن. اشاره کرده این گزارش به اینکه بعضی از خانواده هایی که یکی یا دو تا از خانواده هاشون به حال بستگانشون به عضویت داعش در اومده بودن، از سوی نیروهای عراقی مورد سوء رفتار قرار میگیرن، از خانه های خود بیرون رانده میشن و از شهر کلان ازشون میخوان خارج بشن. اینها علاوه میشه بر بعضی از ویدیوهایی که منتشر شده، یک ویدیوی که هفته پیش منتشر شد و نشون میداد بعضی افرادی که لباس نظامی به تن داشتن در موسل، بعضی از کسانی که اسلحه در دست ندارن رو از ساختمان بلند به پایین پرت میکنن. اینها باعث شده که سازمان ملل متحد ابراز نگرانی بکنه از نقض حقوق شهروندان در موسل. خواستار اون شده کسانی که متهم هستن به ارتکاب جرمی عادلانه محاکمه بشن و نظامیان عراقی دست از مجازات دست جمعی مردم بردارن. بنا به تعبیر خودشون و خواستن حیدر العبادی نخست وزیر عراق به سرعت مداخله کنه تا نگرانی ها در مورد گزارش هایی که منتشر شده در این باره رو از میان ببره. مسئله حقوق بشر در موسل و نقض حقوق مردمی که از مسئله است که از ابتدای آغاز عملیات موسل مورد توجه بوده و سازمان های بین المللی تأکید داشتند که بعد از اون چه که داعش در موسل انجام داده، نباید مقام های عراقی و نظامیان عراقی اقدام های انتقام جیانه علیه غیر نظامیان داشته باشند.
و اوضاع در مناطق باقی مانده در تصرف داعش در عراق به چه صورت آقای جزایری؟
آقای فاطمی، مسئله این مناطق باز برمیگرده به اوضاع غیر نظامیان. گزارش منتشر شده از منطقه شرقات که نشون میده حدود 20,000 غیر نظامی در این منطقه که در غرب موسل واقع هست در محاصره گروه داعش هستند. علاوه بر این شبه نظامیان داعش مانع از این میشن که مواد غذایی به مردم برسه، به خاطر اینکه خودشون رو دارن برای نبرد علیه نیروهای عراقی آماده میکنن، چون که انتظار میره عملیات شرقات به زودی آغاز بشه. و این گزارش ها میگه که شبه نظامیان داعش همه آذوقه‌ای که میرسه و حتی آب آشامیدنی رو برای خودشون نگه میدارن تا خودشون رو برای این عملیات آماده کنن. اینها وضعیت رو نگران کننده کرده، هم برای دولت عراق، هم برای نهادهای حقوق بشری و نهادهای بین المللی. اینها علاوه میشه بر این تلاش های غیر نظامیان برای فرار از این مناطق. آقای فاطمی، نیروهای داعش مانع از این میشن که فرار کنن مردم و حتی گزارش های منتشر شده مبنی بر اینکه اگر کسی از غیر نظامیان تلاش بکنه فرار کنه، اون رو هدف قرار میدن. وضعیت غیر نظامیان در این مناطق بسیار وخیم و نگران کننده هست.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه.
تقابل. من یه سوال از شما میکنم مردم.
قلم شکسته و دهان بسته.
آقا جان، تو کشورهای دیگر به این مسئله توجه میکنن.
نگرانید؟ ناراحتید؟
تقابل رهبر دوم و رئیس جمهور هفتم.
یه نکته دیگر این است که ما از ادبیات سیاسی دشمن استفاده نکنیم. من اینو تاکید میکنم.
چرا آدرس غلط به مردم میدیم؟
چه جور آب و صابون بیاریم روتونه بشوریم؟
چرا ما تکرار کنیم حرف اونها رو؟
از زمانه هم مینالن. زمانه رو کی میسازه آقا؟
در مستند رادیویی تقابل با وحید پوراستاد همراه شوید.
بعضیا نمیدونم چرا ماشین دودی ان، همینجوری که حرف میزنن دود پخش میکنن.
تقابل به زودی در رادیو فردا. و حالا به ملاقات یک زندانی سیاسی دیگه در ایران میریم، همراه با مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. پزشک و پژوهشگری است که از سال 88 ساکن سوئد بود و در حوزه مدیریت بحران تحقیق و فعالیت می‌کرد، اما هم اکنون در زندان اوین به سر می‌برد. احمد رضا جلالی 47 ساله پیش از مهاجرت در مرکز سبانه ایران کار می‌کرد و پس از مهاجرت و ادامه تحصیل در سوئد در دانشگاه کارولینسکا در نزدیکی استکهلم مشغول به کار و تحقیق شد. او در حوزه مدیریت بحران با دانشگاه پیمونته در ایتالیا هم همکاری داشت. احمد رضا جلالی طی سالهای گذشته بارها به دعوت نهادهای علمی و دانشگاهی برای شرکت در سمینارها و برنامه‌های تحقیقاتی به ایران سفر کرده بود، اما آخرین بار که به دعوت دانشگاه تهران برای شرکت در کارگاه مدیریت بحران به ایران رفته بود، توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و از 5 اردیبهشت ماه 95 تا کنون در زندان به سر می‌برد. او 7 از این مدت را در سلول انفرادی زندانی بود. اتهام این پژوهشگر جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم عنوان شده و او در این مدت بارها در اعتراض به بازداشت، اتهام و روند بازجویی‌اش دست به اعتصاب قضا زده، اما هنوز هم بلا تکلیف است و منتظر برگزاری دادگاه. دادگاه رسیدگی کننده به پرونده او شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران است به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی. ویدا مهرانیا همسر احمد رضا جلالی میگوید قاضی صلواتی به طور شفاهی به همسرش گفته که حکمش اعدام خواهد بود، در حالی که به گفته او همسرش فقط به کارهای علمی مشغول بوده و هیچ جرمی مرتکب نشده است. احمد رضا جلالی تا 1 وکیل مدافع نداشت، چون قاضی هیچ یک از 2 وکیل انتخابی او را نپذیرفته بود، تا اینکه خانواده وکیل سوم را به دادگاه معرفی کرد. از بازداشت احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ساکن سوئد، 15 می گذرد. او در بند 240 زندان اوین به سر می برد، در شرایطی که همسر، پسر 5 و دختر 14 اش در سوئد به امید بازگشت او روزگارشان را می گذرانند.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 تا 2 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
دوستان، به پایان این بخش از خبرها و گزارش رسیده ایم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها را خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم و براتون اوقاتی خوش آرزو مندیم.